بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این مقدمه بود که اقتضا که در عنوان بحث مطرحه به چه معناست. در عنوان بحث گفته بودن امر به شیء مقتضی نهی از ضده. این که میگن مقتضی نهی از ضده اقتضا به چه معناست؟ کلمات گروهی از بزرگان رو دیدیم، رسیدیم به فرمایش حضرت امام. حضرت امام در ابتدا میگن که اقتضا در عنوان به معنای حقیقیش حتما نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اقتضا به معنای حقیقی به معنای سببیت یا تأثیر باید باشه و امر به شیء سبب نهی از ضد نیست. این برمیگرده به یه مبنایی که حضرت امام داشتند، مرحوم آقای اصفهانی هم به نوعی بهش اشاره کرده بودند، یه دقت خیلی خوبی بود و اون که گفته بودن اساساً سبب امور نفسانی خود نفسه، چیزی بیرون از نفس آدمی نمیتونه در نفس آدمی دخالت کنه. شما میتونید موعد باشید، میتونید زمین ساز بشید، ولی سبب نمیتونید باشید. سبب یعنی علت. بعث یه اعتباره، زجر یک اعتبار عقلاییه، بعث یک اعتبار عقلاییه. اعتبارات عقلایی معلول نفسند، خود نفس سبب اونهاست. بخوایم با یک ذره مسامحه صحبت بکنیم، اراده شما معلول شماست. من میتونم یه کاری کنم که شما اراده کنید، ولی با شمایید که اراده میکنید. اراده مال شماست. پس امر به شیء نمیتونه سبب نهی باشه. امر به شیء میتونه زمینه درست کنه، به تعبیری که امام میگفتن موضوع درست کنه که نفس اعتبار بکند زجر را، اعتبار بکند نهی را. به این جهت میگن اقتضا در عنوان بحث ما نمیتونه به معنای حقیقیش باشه، باید حتما معنای مجازی باشه. چه علت تامه بگیرید که معمولا میگیرن، چه علت تامه نگیرید، به هر صورت تأثیر در علیت در وجود آدمی مال خود آدمی. انسان میتونه از بیرون معداتی رو براش فراهم بیاد، ولی این ما هستیم که صور نفسانی خودمون رو خلق میکنیم. حتی طبق مبنای صدرایی ها که خب همه امام و مرحوم هاشم حسین و همه امام همین مسیر رو میرن، ما رؤیت هم خلق نفسه. یعنی چشم من تصویری ازش، تصویری از شما در شبکیه من میفته، ولی باز این نفس منه که مطابق با این تفسیر، این عکسی که در شبکیه میفته خلق صورت میکنه. ما خالق صور ذهنیه خودمون هستیم. یکی از این صورت ها هم اعتبارات ماست. اعتبارات ما هم عبارتند از یکیشون همین زجر، یکیشون امر، یکیشون اعتبار بعث، بار اعتبار نهی، از اینجور. خب حالا که نمیتونه به معنای حقیقی باشه، پس لابد و ان یکون که به معنای مجازی باشه. این معنای مجازی، آیا ما میتونیم یه معنایی پیدا کنیم که جامع بین عینیت و لازمیت و جزئیت و مقدمیت باشه؟ ببینید، من اگه میخوام الان به شما بگم زید و عمرو و بکر و خالد رو بیار، نمیخوام با 4 تا لفظ بگم، میخوام 1 لفظ بگم. اینا هر 4 تاشون فرزندان خویلدن، میگم فرزندان خویلد رو بیار. این لفظ ما به صورت عام یا به صورت کلی صدق بر این فرزندان میکنه. چرا؟ چون اینا جامع دارن، یه جامعی دارن که فرزندی خویلد باشه. تمام قانون ها همینجور، یعنی فردا صبح اگه میخوان بگن هر کسی مثلا در گمرک آمد اینقدر پول بده، نمی‌نویسن زید اگر آمد پول بده، عمر اگر آمد پول بده، بکر آمد پول بده، یه عنوان میزنن که شامل همه بشه. برای اینکه ما بتوانیم بین افراد خارجی عنوان جامع پیدا کنیم، اونها هم باید دارای یک حیث جامعی باشند. اگه اونا دارای حیث جامع نباشند، ما با لفظ واحد نمیتونیم به اونا اشاره کنیم. یعنی مثلا تصور کنید اگر شما میخواید قانون بذارید در رابطه با پرستاران و شاگرد شوفرای کامیون، بگید به این دو گروه مثلا این میزان سهمیه داده بشه، خب چی بگیم که شامل اینا بشه و شامل غیر اینا نشه؟ چون از طرفی هم به هر حال جامعه‌ای که میذارید باید فقط همینا رو بگیره. بگیم مردا، خب نمیشه. بگیم زنا، نمیشه. بگیم کارگرا، جامعه اینا نیست. جامعه‌ای که ما بتونیم به کار ببریم که شامل این دو گروه بشه و غیر اینا رو شامل نشه، اینجا نداریم. یعنی شاگردان کامیون و پرستارها، چه لغتی بذاریم که شامل این دو تا گروه بشه؟ جامعهشون فقط انسانیت و کارگر بودن، تلاش کننده است. اما خب اینا اینقدر عامه که دربی رو از ما دوانه میکنه، باید اینقدر پشتش تخصیص بزنی که چاره نداشته باشه. اینجا حضرت امام میگن آقا بین عینیت، مقدمیت، لازمیت و جزئیت، که برخی گفتن اقتضا به معنای عینیت، بعضی ها گفتن به معنای جزئیت، بعضی گفتن به معنای لازمه و تلازم بین دو شیء، بعضی گفتن یکی مقدمه دیگری است، اینکه اقتضا داره چون این مقدمه اوست. این اصلا جامعی بینشون وجود نداره. چون جامع نداره ما نمیتونیم هم در معنای این لفظ اقتضا رو در معنای مجازی به کار ببریم که همون جامع باشه ولی شامل اونا بشه. بعد اضافه میکنن به این که اصلا اقتضا به معنای عینیت مفهوم محصلی نداره. یعنی چی یک چیزی امر به شیء عین نهی از ضده؟ میگن اصلا این کسی این حرف رو زده فهمیده چی میگه؟ اینا دوتا مفهوم مختلفن. امر به شیء نمیتونه عین نهی از ضد باشه مفهومن، کما این که الان در شخص شما هم انسانی هم طلبه ای، ولی انسان و طلبه دو مفهوم مختلفند. امر به شیء و نهی از ضد هم دو تا مفهوم مختلفند، نه مفهوم واحدی نیستند. بله مصداق واحدی ممکنه پیدا بکنن، ولی عینیت سخن عینیت مفهومیه. امام میگن جزئیت هم همینجوره. یعنی چی نهی از ضد جزء امر به شیئه؟ این هم سخن باطلی است. یعنی مفهومی نداره، معنا نداره. میگن اون کسایی که اینو گفتن اصلا که الان نفهمیدند چه گفتن. لذا به اینجا که میرسن میگن بهتر ما از اول تکلیف کنو بذارید با این دوتا قول معلوم بکنیم. اینا که میگن امر به شیء عین نهی از ضده، اینا که هیچ، بذارشون کنم. اینایی هم که میگن امر به شیء جزءش نهی از ضده، این هم حرف بی ربط بی معناییه، بذار کنم. لذا ما میمونیم دو گروه، این که آیا امر به شیء ملازم از باب مقدمیت با نهی از ضده، یا امر به شیء ملازم از غیر باب مقدمیت با نهی از ضده. حالا که این گونه شد، این بحث اساسا از مباحث الفاظ نیست. چرا؟ چون سخن در رابطه با ملازمه است. آیا ملازمه هست یا نه؟ ملازمه یعنی مباحث عقلی. دیروز اشاره کردم بهتون، چون معمولا این بحث رو در منطق درست اون وقتای اولش که آدم میخونه درست هضم نمی کنه، گفتم دلالت لفظی یعنی لفظ ما رو میرسونه به یک معنا، از لفظ میرسید به موضوع لهش. حالا آقایون اومدن گفتن رسیدن از لفظ به موضوع له دو تا چیز دیگه هم تو خودش داره، یکی رسیدن به جزء موضوع له، یکی رسیدن به لازم بیان موضوع له. این دوتا تبعیه، لذا دلالت تضمن و دلالت التزام تابع دلالت مطابق است. اگه شما لفظ رو در جزء استعمال بکنی که این دلالت تضمن نیست، استعمال در غیر موضوع مجازه. دلالت تضمن این لفظ رو در ما و ذره استعمال میکنی، ضمناً جزء موضوع هم فهمیده میشه. من اولا و به ذات کل معنا رو به تو القا میکنم، پس اصل اولی برای من حقیقت یعنی دلالت مطابقه است، اما جزءش هم میفهمی. من به محض این گفتم زید آمد، شما میفهمی کلشم آمد، پاشم آمد، دستشم آمد، چشمشم آمد. گفتم زید اینجاست، میفهمی کلش هم اینجاست، چشمش هم اینجاست، دستش هم اینجاست. ولی من مراد اولیم، استعمال اولیم لفظ زید در موضوع خودش. اونی که ضمناً ازش فهمیده میشه به خاطر اینه که جزشه، وقتی خودش هست جزش هم هست دیگه. اگه گفتم زید اینجاست شما میفهمی عمامش هم هست. چرا؟ چون عمامه لازمه بیانه من الاحس آخونده. آخون تصور میکنی، مهمم تصور میکنی. اگه گفتم زید اینجاست شما میفهمی عمامش هم هست. این حوزه دلالت لفظیه. چرا؟ چون لفظ شما رو به معنا میرسونه، به تبع خودش دو تا معنای دیگر هم به شما میرسونه، یکی جزء معنا رو و یکی لازم معنا. اما اگر شما آمدید و اساساً از اول گفتید زید و مرادتون سر زید بود، زید رو کشتن، کلش رو بریدن، گذاشتن تو طبق و بردن پیش شما، زنگ میزنی به رفیقت میگی زید اینجاست، یعنی کلش، این اساسا مجازه، این استعمال در غیر موضوعه، این دلالت تضمن هم نیست. دلالت تضمن و دلالت التزام رو بعضا اصولی میگن مجازه. نه، دلالت تضمن و دلالت التزام اساسا دلالت از مجاز و حقیقت خارجه، چون مجاز و حقیقت مقسمشون چیه؟ استعمالای اصیله. دلالت تضمن و دلالت التزام اینها استعمالات اصیل نیستند، تبعی هستند، فهم تبعی از معنا، نه مجاز و حقیقت. ولی اصولیین بعضا میگن مجاز، میگن تضمن، میگن مجاز، میگن این استعمال در جزء موضوعه، استعمال در جزء موضوعه هیچ فرقی با استعمال در غیر موضوعه، هیچ غیر جزء لازم بیان، غیر لازم و اصلا یک معنای مقایر مباین نداره در بودی جزء. خب ما اگر از لفظ به معنا رسیدیم و این معنا جزءش و عینش بود، خب این دلالت لفظیه. اما اگر گفتیم از لفظ به معنا رسیدیم تمام، حالا ببینیم لازمش هست یا نه، این دلالت عقلیه، دلالت لفظی نیست. خب هر دلالت عقلی همینه. یعنی من اگر الان به شما گفتم که مراقب جیبت باش، شما از این فهمیدی که امروز دار و شفا دوز توش پیدا شده جیب میزنن، بعد ازش فهمیدی به این که پس معلومه در پیکر مثلا درست درمون نیست، نتونستن کنترل بکنن، اینا لوازم عقلی صحبت منه، ملازمات عقلی سخن منه. لذا امام میفرمایند که اگر احیانا ما اون دلاله عینیت رو گذاشتیم کنار، جزئیت هم گذاشتیم کنار، بحث میشه از مباحث عقلی، از ملازمات عقلی، دیگه از مباحث الفاظ نیست. این سخن امام رو یه ذره بیشتر توضیح دادم علت داره، چون در مقدمه قبل که میگفتیم این بحث از بحث‌های الفاظ یا از بحث‌های مباحث عقلی، این صحبت امام رو ندیده بودیم، اونجا نیوردیم، اینجا اگه خواستیم باید ذیل اونم منتقلش بکنیم، در حقیقت اونجا باید بحث بشه. بعدشون میگن خب حالا خیلی خوب، چی شد بحث ما؟ بحث ما این شد که ماییم و اقتضا به معنای ملازمه بین دو شی از باب مقدمیت یا غیر مقدمیت. میگن خب حالا اینجا اقتضا رو به چه معنا میگیریم؟ میگن اینجا حالا میتونیم بیاییم بگیم اقتضا مجازن، چون معنی حقیقی که باز نداره به همون دلیلی که گفتی، مجازن اقتضا به معنای استلزامه. اگه میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است، یعنی آیا امر به شی مستلزم نهی از ضد است؟ اقتضا رو به معنای مجازی استلزام به کار ببریم. آره؟ نه ضد عام هم همجوره. چرا نمیشه؟ آخون که الان ما بحث میکنیم، امام بحث میکنیم. دومیشم این که یا این که اصلا خودمونم راحت کنیم، کی گفته حالا ما باید تعبد به اقتضا داشته باشیم، عنوان عوض کنیم بگیم آیا امر به شی مستلزم نهی از ضد است؟ چون کی گفته اقتضا رو بزنیم که مجاز رو خواهیم مرتکب بشیم؟ یا این که باز یه پله بریم بالاتر، امرم برداریم بگیم که آیا اراده شی مستلزم اراده ترک ضد است؟ امر رو برداریم، چکار رو امر داریم؟ میگیم در ذات ما، چون امر هم مشکلی داشتیم، گفتیم امر خب ممکنه صیغه امر در کار نباشه، وجوب باشه، وجوب از عقل فهمیده بشه، وجوب از اجماع فهمیده بشه، وجوب از سیره فهمیده بشه، وجوب از شهرت فهمیده بشه. بیاییم بگیم آیا کسی که اراده می کند، اراده کردنش نسبت به آب خوردن مستلزم ارادهش به نسبت به عدم و ترک او ضد عام یا ضد خاص او هست؟ یعنی عبارت ما ببینید، بعد دو نکته داریم. الاقتضا فی عنوان البحث لیس به معنی الحقیقی فی المقام علاوه ای حال، دلیلش همونیست که از بیرون اشاره کردم. امام میگن اقتضا یعنی سببیت، سبب هم نفس خود آدمه، امر نمیتونه سبب باشه. ولا جامع بین المعانی، جامعی بین معانی وجود نداره. کدوم معانی؟ التی ذکروها فی مقام تعمیم، اون معانی که در مقام تعمیم ذکرش کرده که اون جامع مستعملون فی بشه، یعنی بشه مجازن. بگیم لغت اقتضا به معنای خاص خودشه، اما استعمال شده مجازن در اون معنای جامع. این نقطه اول سرخ. دو، اقتضا مضافن، اقتضا به معنای عینیت اصلا محصلی نداره، لهور اصلا لا محصل لهور اصلا معنا نداره، یعنی چی؟ ما نمیفهمیم. لذا بهتر اینه که اسقاط بعض المذاهب و الوجوب این حرفا رو بذارید کنار، اصلا بذارید این حرفای بی سرتایی کنار. علتیه واضحت البطلان، اون وجوهی که بطلانش وضوح داره، مثل چی؟ مثل عینیت و تزمن. و مسئله رم از مسائل اصول عقلی قرار بدیم، اصلا بباس الفاظ نباشه، خلافاً لشارحین مرحوم آخون در کفایه. حالا که اینجوری شد، یمکن و معهو، حالا که این کار کردیم، ابقاء اقتضا، اقتضا رو نگردار، اب نداره، ارادت الاستلزام، اما به معنای مجازی استلزام به کار رفته، ولو به نحو من المسامحه، یه مسامحه، مسامحه مجاز، مجازن اقتضا به نه به معنای استلزام، اما استلزام جامع بین معانی ملازمه عقلی است. یا اینکه نه اصلا شجاعت به خرج بده، چرا هرچی قبلی ها گفتن ما بگیم؟ خب اقتضا رو عوض میکنیم، او تبدیل ای به استلزام فیوقات. پس بگیم هل الامر به شی مستلزم للنهی عن ضده، یا باز یه پله بالاتر امرم برداریم بگیم او یقال هل ارادت و شی مستلزم لارادت ترک ضده، اراده شی مستلزم اراده ترک ضدش هست. چی؟
بله خب همینه میگن آقا مثلا الان ما میگیم حب الشی یستلزم حب متعلقاتشه، این قاعده عقلیه، میگه شما اگر یه چیز خوشت بیاد از متعلقات این حب الشی یستلزم در تکوینه، یعنی شما همینقدر که از آدم خوشش میاد از لفظم خوشش میاد. گوان زلیخا از سپندان تا به عود نام اشیا جمله یوسف کرده بود، همه به اسم همه چه کرده بود یوسف، از لفظ یوسف هم خوشش اومده بود. الان شما لغت علی این لام یه تو ذهنت خوشاهنگه، لفظ زیباییه، از حب او به حب لفظ میرسی، همش هم در افق نفسه. ممکنه از یه لغت دیگه تنفر داری، من با بگه از اون شخص تنفر داری، این هیچ دلیلی برای بطلانش که وجود نداره، بل وجدانم درسته. از این طرف هم هست، ممکنه من اگه چیزی رو اراده میکنم در افق نفس من این ملازمه با اینکه اراده ترکشم بکنم، باز فاعل منم، سبب منم، اون موجد اراده منم، مرید منم، دسته هم بیرون ایجاد میکنم. خب نکته اول در رابطه با فرمایش امام، اولین نکته رو عرض کنیم، ایشون گفتن که معنای حقیقی برای اقتضا نداری، یعنی معنای حقیقی اقتضا در اینجا نمیتونه بیاد. به تقریرات ایشون که نگاه بکنید تو این بحث از امام چهار تقریر موجود، مرحوم آقای اشتهاردی تنقیح الاصول اینجا رو داره، آقای فاضل معتمد الاصول داره، آقای سبحانی تهذیب الاصول داره، مرحوم آقای لنگرودی جواهر الاصول هم داره. این بحث رو چهار تا از شاگردای امام هر چهار نفر تقریر کرده. مناهج قلم خود امامی که خوندیم الان دیگه، اون قلم خود امامه، یعنی خود امام ایشون خودش نوشته، اونا تقریر درس. البته اینجا رو دیگران هم دارن اما هنوز چاپ نشده. آقای جوادی هم تقریر این بحث امام رو داره که ایشون دارن هم آماده است دارن چاپ میکنن، این دیگه آخراش ها. خب اما اونو نهیدم. این چهار بزرگوار معمولا هر چهارتاشون گفتن علت این که امام سر درس میگفتن ما معنای حقیقی برای اقتضا نداریم، میدونی چیه علتش؟ اینه که اقتضا یعنی سببیت، همون که بیرون من در تقریرش گفتم سببم نمیتونه باشه، سبب نفسه، در حالی که در معنای اقتضا سببیت نیست. معنای حقیقی اقتضا سببیت نیست، معنای حقیقی اقتضا به معنای دلالت است. الان نگاه بکنید کتاب‌های لغت به این به کار رفته، بله تو اصطلاح اصولی وقتی میگن مقتضی، شرط، موعد، میشه گفت مقتضی یعنی مؤثر، یعنی سبب مثلا، ولی فرمایش امام با اصطلاح اصولی قابل دفاعه. اما خب ایش دلیلی نداره بگیم اقتضا در این بحث در اصطلاح اصولیش به کار رفته، چون که ما موارد زیادی داریم که لغات در بحث‌های اصول در دو بحث مختلف اصول در دو معنا به کار رفته. عام در بحث عام که به کار میبرید به معنای همون عام مصطلح اصولیه، اما در بحث وضع موضوع خاص به معنای کلیه، اونجا اصلا معنای عام نیست، معنای کلیه، دقیقا نقطه مقابلش. اینجا ممکنه اقتضا به معنای سببیت و تأثیر به کار نرفته باشه، بله یعنی عدلو کما اینکه الان میگم رجوع بفرمایید همین. نکته دوم این که امام می‌فرمودند جامعه بین این موارد وجود نداره.
آقای فاضل یه تعبیری داره، ایشون میگن که جامعه وجود نداره، تعبیر تفسیر الاقتضا بما یعمها تفسیر بارد.
میگن امام سر بحث میگفتن اگه بخواید اقتضا رو به یه معنای خیلی بزرگی بگیرید که شامل اینا بشه، خیلی معنای خنکی پیدا میکنه، به قول قمیا خیلی معنای یخی پیدا میکنه.
به نظر میرسه اینجا میشه نکته رو خدمت امام عرض کنم. اگر گفتیم این که امام میگن جامع وجود نداره، چرا نداره؟ توجه بکنیم خیلی به این. ما صرفا گفتیم امام گفتن جامعی بین عینیت و تضمن و عینیت و جزئیت و مقدمیت و لازمیت نیست. چرا نیست؟ همین اقتضا. یه برهانی احتمالاً پشتشه، هیچ کدوم هم مقررین هم نگفتن. من استنباط میکنم دلیلی که امام میارن میگن اینجا عنوان یه عنوان جامع نیست، به خاطر اینه که میخوان بگن در عینیت، خوب به این توجه کنید، در عینیت اصل عدم دوئیته، در حالی که در غیر عینیت اصل دوئیته. شما اگر میگید انسان و بشر عین همان، یعنی هیچ دوئیتی بین اینا اساس مفهوم. اما وقتی میگیم زید و عمر اینها عین هم نیستند، ملازمند امر به شی و نهی از زد مقدمه همه، ملازم همه، اینجا دوئیت وجود داره. شاید در ذهن مبارکه ایشون این بوده علت این که میگن جامع وجود نداره اینه که یه طرف شرطش دوئیته، یه طرف شرطش عدم دوئیته. به این جهت میگن جامعه وجود نداره. گفتم مقررینم نگفتن چرا جامعه وجود نداره، خیلی از توی عجیبیه. خود ایشون که اشاره ندارن میگن نیست. آقای فاضلم نهایت میگه اگر بخواییم بگیریم یه بارده، در حالی که به نظر میرسه میشه اینجا عرض کرد نه، اتفاقا در عینیت هم دوئیت وجود داره. چرا؟ دوئیت لفظ. درسته اینا یک مفهومن ولی دو لفظن، انسان و بشر دو لفظند که بر مفهوم واحد صدق میکنن. من اگه انسانو گفتم شما به بشرم میرسی در عین عینیت مفهومی. بله گاهی اوقات دوئیت، دوئیت لفظ، دو تا لفظ داریم انسان بشر، عینیت مفهوم یه مفهوم حیوان ناطق، مصادیق هم واحده، عینیت مصداق هم هست. گاهی اوقات دوئیت لفظ، دوئیت مفهوم هم هست، وحدت مصداق. مثل چی؟ مثل طلبه و انسان. مثل حالا اگه بخوایم کامل بگیم مثل زاهک و ناطق. لفظ زاهک، لفظ ناطق دوتا، مفهوم ناطق، مفهوم زاهک، دو مفهوم مختلف هم. مصداق واحد دارن، همیشه مصداقش انسان. گاهی اوقات هم دو لفظ هم و دو مفهوم هم و دو مصداق. گفتم مثل پرستار و شاگرد شوفر، هم دوتا لفظن، هم دوتا معنا، هم دوتا مصداق. اما دوئیتی که ما احتیاج داریم صرف دوئیت، دوئیت چی؟ دوئیت در مقام لفظم کفایت میکنه. اگر یکی آمد و گفت، ولو حرف مزخرف آمد، ولی گفت امر به شی
مفهوما این نهی از ضده. خب باشه مفهومشون یکیه اما دوتا لفظن، افعل ولا تفعل دوتا لفظن، سل ولا تترک صلات دوتا لفظن، دوتا دویت قابل فرضه. پس اگر کسی آمد اما حرف معروف خب آقا اقتضا به معنی دلالته، حالا اعم از لفظی که لفظی خودش میشه سه قسم، مطابقی، تزمن، التزام، یا دلالت عقلی که دلالت شی بر لازمه بیانه به معنی الاعم و لازمه غیر بیانشه. ما میتونیم یه جامعی تصویر کنیم، جامعمون هم چیه؟ دلالت. حل الامر به شی یدل علی نهی از ضد معنای حقیقی اقتضا، آیا این ما رو به اون میرسونه؟ حالا از حیث دویت مفهومی باشه یا نباشه چه فرقی میکنه از اینه؟ نکته سوم که اینم از بیرون اشاره کنم که دیگه هم شنبه واردش بشیم، دیروز در مطلب آقای حکیم یه مطلبی رو اشاره کردیم. امام میفرماین آقا این قول عینیت واضح الفساد بذار کنار، وضوح فسادی قول دلیل نمیشه بحث ما کلا بذاریم کنار، دقت کنیم نمیپذیریمش ولی بحثش باید بکنیم. شما عنوان رو بر اساس دیروز گفتم بر اساس اقوال باید ببندید نه بر اساس نظر حق. نظر حق حقیق شما یه چیزه اما به هر حال در طول تاریخ یه عده‌ای به این اقوال قائل بودن، عنوان رو باید جوری بنویسیم که وقتی می‌خوایم مسائل دیگران رو اقوال دیگران رو بحث کنیم اینا رو داخل بحث باشه. مثال ساده بزنم، اگر از دید من انسان یعنی چیه، مثلا مابقی اصلا بگم آبا مابقی انسان نیست، حالا اگه یک کتاب طبی وجود داره که اسمش گشتن انسان شناسی، من نباید برم اسمش رو عوض کنم بگم آقا نه 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 اسم کتاب نزدید انسان شناسی ها، چرا؟ چون اونا که انسان نیستن، غیرشی انسان نیست. نه ما اتفاقا لغت رو باید لغتی بذاریم که شامل معانی همه بشه. اگر از دید من یک کتابی دارم می نویسم در رابطه با اینکه نظرات مختلف پیرامون انسانهای مختلف چیه، باید یه عنوانی بذارم که جامعه همه است. حالا شاید مثالم مثال خوبی نبود، مثال عوض کنیم. اگر ما گوش کنیم، اگر ما احیاناً میخواییم یه عنوانی بر بابمون بذاریم که این عنوان شامل اقوال همه بشه، باید اون اقوال واضح الفساد رو هم در بر بگیره. بزنه میتونن بگن اقتضا اونا که بیرونه پس بخوری بشه استلزام، نه باید اتفاقا من اقتضا بمانه. اینم از این روز شنبه وارد مقدمه هفتم بشه. چهارشنبه